صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث درباره عصمت اهل بیت بود که حالا نقطه‌ای که درباره عصمت بود گفته شد اینا، ولی حالا یه اشکال فقط اینجا هست که اینو باید حلش کنیم مسئله عصمت تمام میشه. اون اشکال جبره. یعنی چی؟ چون ما گفتیم که این مسئله عصمت ائمه یا اهل بیت این یک اراده تکوینی خداست، نه اراده تشریعی. اراده تشریعی خدا میخواد همه مردم کار خوب بکنن که برای همه مردم هست، میگفتیم این بس. اما برای اهل بیت به خصوص پس یه چیز بالاتر از این میخواد. پس اراده تشریعی نیست، اراده تکوینیه. یعنی خدا میخواد که اینها پاک و مطهر باشن، هیچ پلیدی هم درشون نباشه. خب این دیگه تشریعی نیست، پس چون بر اون برای همه میشود. پس این اراده تکوینیه. اراده تکوینی خودم کنفیکون، هر چی گفت میشه. دیگه اراده انسان هم درش نیست، اراده تشریعی. خدا به انسان میگه کارو بکن، خاص انجام میده، خاص نه، میشه دیگه خلاف میکنن. مورد تکوین اینجوری نیست، حتی برای انسان ها، برای هر انسان خدا، هر برای همه جهان هست، حالا برای انسان هم هست. اگه خدا هر اراده کرد انجام میشه، حرف درش نیست. خب اگر اراده تکوینیه، خب دیگه کجاش عصمته؟ یعنی بگم این عصمت کجا امتیازیه برای اونا؟ یعنی خدا گفته اینها باید پاک و مطهر باشه، یعنی هیچ گناهی نکنن با قدرت خدا، با زور خدا. دیگه هیچ امتیازی برای اونا نیست، هیچ فضیلتی برای اهل بیت نیست که خدا به زور میخواد اونا چیز باشن، پاک باشن و اونا هیچ گناه نکنن. و این عصمت زورکی بشون به ظاهر، این میشه جبر و این فضیلت رو از بین میبره. حالا جواب، البته خدا هر چیزی بخواد انجام میکنه. اراده تکوینی اینه، اراده تشریعی هم اینه که خدا بخواد که خدا دستور بده انجام بده، ندادن ندادن، خدا اراده تکوینی توش نیست که بخواد انجام بشه. اما وقتی خدا بخواد افراد با اراده خودشون یه کاری بکنن نمیشه. خدا میخواد که من با اراده خودم فلان کار انجام بدم، من علاقمند میشم با اون کار، برم کار انجام بدم. یا میخواد من این کار نکنم، من دلم زده میشه از این کارو نمیکنم. میشه دیگه، خدا میتونه تو دل من این قرار بده یا نه؟ خب میکنه. بازم بگیم این هم شد تکفیر، این هم شد زورکی، این هم شد جبر، و چه فایده داره؟ این فضیلت نیست. من اگر کار بد نمی کنم بعد خودم نخوام، یعنی خودم تصمیم بگیرم به اونجایی که دلم میخواد این کار بد انجام بدم، ولی خودم تصمیم بگیرم به خودم فشار بیارم این کار بد نکنم، یا کار خوب هم حالا شدارم دلم نمیخواد اما چون کار خوبی خودم مجبور میکنم انجام بدم. این درسته اگر خدا یه جوری بکنه که من این نمیشه، بازم مشکل پیش میاد. چه اتفاق بیفته؟ خدا همه علم رو به اهل بیت میده، به پیغمبر، به اهل بیت، همه اهل بیت که میگیم یه وقت مخصوص پنج تنه، یه وقت همه ائمه هم راشن، در رسالت به همه ائمه هم داده علم و تقوا و ترس از خدا و اینا رو به اونا میده کامل. بعد دیگه ولشون میکنه، اختیار با خودتون. وقتی به اینجا رسید دیگه اونا اصلا با اراده خودشون به هیچ وجه نمیان خلاف بکنن، همه رنج ها را تحمل با رنج ها، همون قد که ما رنج میگیرم اونم رنج میبره، ولی تحمل میکنه و ثواب میکنه و تحمل میکنه و گناه نمیکنه. بس با اراده خودش، نه هم با زور، نه فقط با فهم، من میفهمم که باید اطاعت خدا کنم. با این شکل خدا این اراده رو اجرا میکنه. ولذا معصومین اون فضیلت عالی متعالی که هیچ کس به اون نمیرسه دارن. خب این عصمت مخصوص پنجتن نیست، برای همه دوازده امام هم هست. این چجوری میشه؟ توی این آیه مشخص نیست، ولی ما روایات زیادی داریم که در این باره هست که حالا اون جای خودش از بعض از آیات هم استفاده میشه، ولی همراه با تفسیرش و همراه با روایاتی که تأکید میکنه اون را ثابت میکنن نسبت انبیاء ائمه را، که حالا ما بحث ما نیست الان اینجا. بعد اشاره به یه روایت فقط میکنم که در رابطه با همین موضوع مطرح شده، همین که ام سلمه، حدیث از ام سلمه بود که پنج تن رو زیر عبا گذاشت اونا، و بعد ام سلمه پرسید که منم هستم، گفت نه تو خوبی، انت علا خیر فقط، یعنی تو جز ما نیستی. تو یه روایت اومده که ام سلمه ما کار دیم روایت اونا میگن یا ما میگیم، روایت خودمون هست، ما کار رو مطمئنیم که روایت ما درست داره. حالا اون روایت دیگه جای خودش، ما خواهیم اینا ما بنانیزم هر چیز حتما اونا گفته باشد ما قبول میکنیم، اونا نگفتن ما قبول نمیکنیم، بی خود گفتن که نگفتن باشه. اون جاهای اساسی ما از حرف اونا میگیریم، بقیهش ما همه روایت خودمونه. خب یه تو یه روایت اینجور اومده که پیغمبر اینجور جواب ام سلمه فقط نگفت تعلق، گفت انت على خیر، انما انزلت فی و فی اخی و فی ابنتی و فی ابنی و فی تسعه من ولد ابنی الحسین خاصه ليس معنا احد غیرنا. این درباره من و برادرم یعنی حضرت امیر و دخترم حضرت زهرا و ابنی دو تا فرزندانم که یعنی امام حسن و امام حسین و نه نفر از فرزندان حسین. بگه نه نفر سالتر یه میگم بگم این و اون بودن، بگه معلوم این نه نفر خواستن. خب هم یه روایت تنین شون بده که این اثبات برای همه اینا بوده و غیر از روایت های دیگه و تفسیرهای مختلفی که اونجا خودش حالا دیگه روی بحثش اینجا نیست. این موضوع آیه تطهیر که حالا بحثش هفته پیش بود، این بقیهش رو گفتیم. موضوع بعدی که توی همین سوره احزابه که باز هم موضوع مربوط به پیغمبره، گفتیم سوره احزاب همش در رابطه با پیغمبره، حتی آیات عمومیش برای پیغمبره، وصیت پیغمبر هست، حالا چون اون آیات تعمیم پیدا میکنه کلی گفته شده. یه بحثی هست که خدا از زنای پیغمبر چی میخواد، از همسران پیغمبر چه چیزی خواسته شده، این مسئله است. حالا اینجا چند تا آیه میاد که مشخص میکنه یا خدا دستور میده به زن پیغمبر این کار کنید این کار کنید اینا. او وقت آیه اول خطاب به خود زن پیغمبره، چرا؟ چون این مخصوص اون است. باز هم این کلیه ولی یه خصوصیتی در زن پیغمبر درش هست و لذا خطاب به خود زن پیغمبره. بقیه آیات عمومیه و لذا عام گفته، یعنی فرق نداره بین زن پیغمبر و بقیه. اما خب چون بناست که تمام اون چه که مطلوب از زن پیغمبر گفته بشه همه رو میگه، اینجور جایی که میرسه کلی حرف میزنه، این مدل قرآنه. خب ابتداش اینه که اون تکیش که مربوط به پیغمبر، به زن پیغمبره، و اذکر نکن خطاب به خود او زنا میشه، و اذکر ما یتلا فی بیوت کن من آیات الله والحکمه. خب یه نکته من اینجا بگم، قبل هم تو همین آیه بحث درباره این خطاب به زن پیغمبر بود، او یه موضوعی بود تموم شد، خب که میخواست اونا رو پاک کنه، پلیدی ها رو از خانواده پیغمبر حذف کنه، اون تموم شد، بعد آیه تطهیر اومد که اصلا ربطی به اونا نداشت، این تموم شد. اینا میان اونه که میخوان استلقه میگه آقا نیا کن این ادامه همون بحثه، داره دوباره خطاب به زن پیغمبر میکنه، میگیم نه این موضوع دیگه ایه، ای اون نیست، او میخواست خونه پیغمبر رو پاکسازی کنه. بعد یه آیه کلی درباره تطهیر اومد که این معلوم اصلا جداست و خطاب شکلش همش فرق میکنه، و بعد درست اینجا دوباره خطاب به زن پیغمبر میکنه، اما موضوع جدیدی داره میگه، مسئله پاکسازی نیست، موضوع جدید اینه که خدا چه میخواد از زن پیغمبر، به خصوص چه میخواد از زن پیغمبر. اولش اینه وذکرن ما یتلا فی بیوتکن من آیات الله والحکمه، آیات خدا که در خانه شما تلاوت میشه اینها رو بگید، از یاد نبرید و بگید، ذکر کنید اینا رو. خب و حکمتی که خدا که نازل کرده در این خونه، در خونه شما، اینو بگید. و وقت خب در خانه شما یعنی چی؟ مخصوص خود زنه در خانه زنه؟ نه، در واقع در خانه پیغمبر نازل شده، اما چون زنه زنه پیغمبرن، خود به خود در خانه زنه پیغمبر میشه. این آیه کلیه برای همه است. همه باید اون چی که خدا نازل کرده، تمام احکام و تمام این قرآن، همه رو باید بفهمن، بیاد بیارن و بخونن و عمل بکنن. خب زنه پیغمبر هم همچنین. ولی چرا خطاب به اونها میکنه؟ میگه شما فرق دارید. توی یه جایی هم گفت خود شما فرق دارید. یه نکته فرق. چرا؟ برای که این آیه درست تو خونه خودتون پیاد نازل شده. تو خونت نشسته، پیغمبر هم هست، آیه نازل میشه بر پیغمبر. تو خونه خودت نازل شده خیلی از آیات. ولی تو اولین کسی که این آیه را از پیغمبر داری میشنوی. خب تو خیلی فرق داری. حکمت های الهی تو خونه خودتون نازل شده. شما خیلی سزاوارترید که آیات خدا را بشنوید و بگید، نقل کنید و از یاد نبرید و بیاد بیارید. تأکید برای ناس، برای که شما فرق دارید با بقیه. البته خب باشه، برای همه همه، برای تمام مسلمین و تمام مردم جهانه که این کار بکنن. همه حقش اینه که مسلمان بشن و همه آیات خدا یاد بیارن، اما اینها به خصوص. ولزم میگه ما یتلا فی بیوتکن. خب این برای همه است، اما اگه تو خونه شماست معلومه که برای مردم نیست. جای نزولش اونجا بوده. خب اما همه برای همه است، ولی چون تو اونجا نازل شده برای شما اهمیت خاص داره. خب ان الله کان لطیفا خبیرا. به دنبال این میگه خدا لطیف و خبیره. خب این لطف خدا در اونجا مربوط به کی میشه؟ به اونی که حرف خدا را اطاعت کنه. یعنی اون زنهای از پیغمبر که حرف خدا را اطاعت کنن و توجه بکنن به آیاتی که نازل شده و جدی بگیرن و نقل بکنن و ذکر کنن آیات خدا و حکمتهایی که خدا نازل کرده، خدا برای اونا لطف میکنه. خب خبیر رنشه، یعنی خدا آگاهه. اینجا به عکس، اینجا تهدیده. تهدید به اونهایی که عمل نمی کنن. ما کار نداریم که کسی هست از بین اینا که عمل بکنه یا عمل نکنه، اما این به خیلی از آیات دیگه نشون دهنده اینه که میتونه بین زنای پیغمبر کسانی باشن که عمل نکنن. بین میگه خب خدا لطف داره، ولی آگاه هم هست، متوجه. خدا میفهمه ها، نفکر کنی بله خبر داره که چه اهمیتی داره. همه میفهمن خب خدا خبر داره، و چرا میگه؟ یعنی میخواد متوجهشون بکنه. حواست هست که خدا میفهمه یا نه؟ پس اون لطیف برای اونهایی که اطاعت میکنن و خبیر برای اونهایی که اطاعت نمیکنن. حالا این که رسانی هستن این رسانی جای خودش. این آیهی که مربوط بشه به چی؟ به زنه پیغمبر به خصوص و برای عموم هم هست. آیات بعدی تخصیص به زنه پیغمبر نداره، برای هم هست. ولذا کلی میگه چون خصوصیت درسه، اما همینجا میاره به دنبال اینا میاره چون موضوع زن پیغمبره و میخواد به زن پیغمبر این را هم بگه، این آیه رو اینجا میاره. اما عمومی میگه، یعنی بقیه فکر این مخصوص زن پیغمبره به ما چه؟ نه، اینجوری نیست، برای همه است، کاملا برای همه است، از جمله برای زن پیغمبر. اسم آدم های به درد بخور میاره. شروع میکنه ان المسلمین والمسلمان والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، و بعد حالا بقیهش، حالا یکی یکی اینو بگیم. اول اینو میگه مسلمین و مسلمات و مؤمنین مؤمنات، اینا کیان؟ که حالا آخر میخواد بگه درباره اینا چی میخوام بگم، میخواد امتیاز اینا رو بگه. آدم خوب، اولا مسلم یه تعریف های مختلف داره، حالی تو جای مختلف گفته شده. علامه توی المیزان 4 درجه برای اسلام گفته. هر درجه اسلام بعدش یه درجه ایمانه. این اول اسلام پایین ترین درجه شه، بعد یه درجه بالاتر است ایمانه، دوباره اسلام بالاتری، دوباره ایمان. 4 4 اسلام و 4 ایمانه. از آیات قرآن بوده، خیلی چیز قشنگه که ببینیدش. پایین ترین درجه اسلام اینه که شهادتونو بگی. خب این شهادتون گفتن از او مؤمنترین و خالصترین آدم میتونه باشه، و از اون آدم کافر مطلقه که به خاطر مصالح شخصی ادعا میکنه، این منافق. منافق کامل که هیچی معتقد هم نیست، اما وضعیت اجتماعی اقتضا میکنه که بگه من مسلمون هم. میو شهادتان رو میگه، این میشه مسلمون، قشنگ میشه مسلمون، یعنی همه حقوق مسلمان داره، همه واجبات مسلمان برش هست، حالا عمل میکنه میکنه ما کار نداریم. خب این اینجا یه تعریفه که میخواد بعد بکنه، معلوم برش منظور این مسلمان نیست، نه اون مسلمان های واقعی که واقعا اون که یه درجه بالاتر از اون، درجه بالاترش چیه؟ اینکه تسلیم امر خدا باشن. پس مسلم به این معنی تسلیم امر بودن، اولی کار ادعای تسلیمه، صرف شهادتین گفتن ادعای تسلیمه. اونم داره میگه من مسلمم یعنی تسلیمم، اما فقط دروغ، اما فقط میگه آیا راست و دروغ، راست میگه مؤمن واقعی، اگر راست هم میگه منافق. اما اگر واقعا تسلیم امر خدا باشه یه درجه ارزشمندیه چیز اونجور مسلم به این معنا، که شاید به یه معنای از بعض از معانی مؤمن گفتیم بالاتر باشه. مؤمن هم یعنی اعتقاد قلبی، که تو این دیگه واقعا اون که دقیقا فقط یه مؤمن برای غیر مغیر از اونی که اعتقاد قلبی درست داره گفتن میشه، اما مسلم گفتیم میتونه معنی اونه که هم بده. خب حالا این دوتا مسلمین و مسلمات و مؤمنین و مؤمنات، زن و مردم میگه، بقیه هم همینجور. حالا من قبل از که بقیه بخونم، قانتین و قانتات، صادقین و صادقان، همش زن و مرد میگه، در صورت که تو بعضی از آیات فقط مردونه میگه. و خیلی از آیاتون یا ایها الذین آمنوا، چقدر قرآن این هست، خب این خطاب مردون است، این فقط برای مردا هست؟ نه، همش برای زن هم هست. همه الذین آمنوا که گفته که گویا مرد هست، نه زن و مرد معنی نداره که زنانه باشن. اصلا توی عربی وقتی که مردونه میگه، حالا تو زبان دیگه اصلا زن و مرد نداره، اونهایی که ایمان آوردن زن و مرد توش نیست، اما تو عربی هم که هست اگر زن و مرد با هم توی مطلبی بودن مردونه میگه. این چیزه، قواعد زبان عربیه، که وقتی قاطیشان چی بگه، میگه تو همون خطاب مردونه رو بگو، یعنی ضمیر مردونه بگو، این شامل زنا هم میشه. پس چرا یه وقتی اینم میگن اگر فقط میگه ان المسلمین والمؤمنین والقانتین والصابرین درست بود، چرا زنا هم میاره؟ چرا یه جاهایی نمیاره؟ یه نکته توش هست، یه احتمال فقط من میدم که زنا رو همینجا به خصوص میاره، با وجودی که میتونست نیاره، به خاطر همین که بگه آقا مورد بحث ما زنای پیغمبره، اصلا مورد ما زناست. خب ولی چون موضوع کلیه مردا هم توش هست، ولذا من میگم مردا رو، اما نه فقط من میگم مردا، اگر میگفت المؤمنین والمسلمین والقانتین همه میگن خب بیا اصلا ربطی دیگه بزنه پیغمبر، نه مؤنثش هم میگه که معلوم باشه که منظور اونا هم اونا به خصوص هست. حالا مؤمنین و مؤمنات و مسلمین و مسلمات گفتیم، حالا بقیه صفاتی که ادامه آیه است، والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إنها ينكي خدبشون أجر بسيار بزرگی میده، اینا اونا به درجات عالیه میرسه. اگر واقعا همه این صفات آدم داشته باشه دیگه چه میخواد بیشتر از این؟ تمامش هم مذکر و مؤنث گفته. حالا قانت یعنی کسی که خاضعانه اطاعت کنه، یه وقتی آدم اطاعت میگیره حالا دیگه مجبوریم اطاعت کنیم دیگه، اگر اطاعت کنیم فردش قیمت بیریم جهنم دیگه، فقط این براش مهمه، نه یعنی با خضوع و تسلیم، نه امر خداست من باید اطاعت کنم، این قنوت ها، این کنوت که من تسلیم امر خدا باشم، نه فقط از چوب بترسم، و از چوب ترسیده مال برده است، برده اگر اطاعت نکنه او ارباب میزنه تو سرش، اما یه خیلی برده ارباب رو دوست داره با تمام وجود، دو خیلی زید بن حارثه است و پیغمبر، اونقدر با پیغمبر علاقه مده قبل از اسلام هم هست که پدر واقعیش میاد میگه برگردیم بیریم، میگه نه میخوام ببونم پیش همین، اینجوری خانوادهش من میگه نمیخوام برم. این فرق میکنه، این دیگه خضوع برای پیغمبر که نگهش میداره. خب بس بعد از مسلمین مؤمنین قانتین میاره، حالا من مؤنث هم میگم معلوم هاش مؤنث هم همراشه، قانتین میاره که خاضعانه اطاعت امر خدا میکنه، صادق اینم یعنی صادق باشن، این راستگو باشن. راستگو در چی باشن؟ راستگو در اعتقاد و در عمل و در قول و در همه چیز، اینه که رو حرف راست فقط میزنن، نه در عقیدهشون راست بگن که مؤمن واقعی باشن و در اعمالشون هم راستگو باشن. خب این صابر هم یعنی صبر بر اطاعت خدا و صبر بر گناه نکردن و صبر بر همه چیزی که مربوط به خداست، این صبر. خب یعنی بر ترک معصیت. خب ترک معصیت هم خیلی وقت نیاز به صبر زیاد داره که آدم بتونه معصیت نکنه. خب و بعد والخاشعین والخاشعات. خب یک فرق اینجا، خاشعین نمیگه، خاشعین میگه نه خاشعین. این خضوع هر دو چیز همین حالت ذلت در مقابل طرف مقابل، حالا اینجا در مقابل خداست. خب فرقشون اینه که خضوع مربوط به قلبه، خشوع اونی که به ظاهر پیدا میشه، یعنی در اونی که خود بخواد نکن. وقتی که آدم احساس ذلت بکنه، سرشو میاری پایین، گردنشو کج میکنه، این حالت های ذلتی که انسان از خودش نشون میده، چه در مقابل خدا چه در مقابل هر که، این بهش میگن خشوع. خضوع اونی که در قلب هست، حالا یک وقتی نشون داده میشه اون میشه خشوع، یعنی خاضع خاشع هم میشه خود بخواد. والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات، اونی که صدقات یعنی هر نوع انفاق در راه خدا میکنه، صائمین و صائمات معلومه، حافظین فروجهم الحافظات، اونی که یعنی ناموس خودشون حفظ میکنن، زن و مرد. و ذاکرین الله کثیر من الذاکرات، اونی که زیاد یاد خدا میکنه. حالا دوباره ذاکرین الذاکرات بعدش دوباره اشاره میکنه، لیا مفصل تر ازیم میگه، ما مفصل تر ازیم مجبوریم بگیم وقت چیز. ولی اینجا فقط یه روایتی هست که میگه که تسبیح حضرت زهرا ذکر کثیره، ای که میگه ذاکرین الله کثیرا، ذکر کثیر یعنی یاد زیاد خدا یا ذکر زیاد. وقت خب اینا کن این یاد خود، این ذکر کثیر، این خیلی روش بحث شد، یعنی چه ذکر کثیر، ذکر خدا یعنی چه کثیر، زیاد یعنی چه. حالا مثلا گفته شده که تسبیح حضرت زهرا ذکر کثیر خدا، حالا یه فقط اشاره کرده باشیم که اینجا میگه اونهایی که زیاد یاد خدا و ذاکرین الله کثیرا و ذاکرات و ادعد الله لهم مغفرتا و اجرا عظیما. خب اینها صفاتی هم که خدا اینها را به طور کلی از همه مسلمان ها میخواد، ولی به خصوص از زنهای پیغمبر میخواد که به دنبال اون حرف قبلیه که یاد خدا و یاد سخنان خدا که در خونه شما نزل باشه، بعدم جز این جور آدم ها باشید. خب یه موضوع دیگه که اینجا مطرحه که تو این سوره میاد، شکستن دو تا سنت جاهلیه، که یه اشاره به این کردیم قبلا، اشاره کردیم که قرآن اشاره کرده، موضوع دیگه بود اشاره کرده، اما بحث مفصل‌ترش رو اینجا آورده، همیشه اینجوریه دیگه، حالا مجبور خانم تکرار کامل کنه، اما بعد اشاره بکنه اونجا چون موضوعش نیاز بود اشاره بکنه. و یکی از کارهای پیغمبر که یکی از رنجهای پیغمبر بوده، کار سخت پیغمبر بوده، اینه که سنت جاهلی رو بشکنه. مردم حاضر نبودن اون سنت قبول بکنن. اینجا دو تا سنت جاهلی رو میشکنه. سنت اول اینه که مثلا شما نگاه بکن یه خانواده خیلی بزرگوار و شریف و خیلی مهم و در نظر بگیر، این زمان هم هست اینجوری میشه، این وضعیت نمیگم اون زمان باشه، یا مسلمان بیچاره تو سری خوره اینجوریه که نه پول داره نه زندگی، حالا با یه بدبختی زندگیشو میگذرونه، بیاد مثلا خواستگار دخترشون باشه، چی میکنن؟ میذارن تو دهنش بیرونش میکنن. این خیلی آدم خوبی باشه دعواش نمیکنن، بهش میگه نه محکم، بهش میگن یعنی برو گم شو. اینه دیگه. خب خودم میخواد همینو بشکنه، میگه نه این حرفا نیست. اگر مؤمن بود، هست ما روایت داریم که دو تا چیز در نظر بگیر، اگر ایمانش درست بود و بتونه زندگیشو بچرخونه، یعنی کاری داشته باشه در حدی که بتونه زندگیشو بچرخونه، همین بس دیدش که بخوان اون زندگی اشرافی که تو داریم کار نداریم، اگر این بود ردش نکنید، واجب نیست اما تکرار رد نکنید اینو. خب خدا میخواد اینو بشکنه که اون نه ما کی هستیم، تو کی هستی، اینا چه اتفاق میفته. زید ابن حارثه که گفتیم برده پیغمبر بوده دیگه، و بعد پیغمبر آزادش کرده. در صورت برده است، حالا هر کارش بکنه، اصلش تو جای خودش برده نبوده، حالا آوردنش کار نداریم. اینجا توی مکه یا تو مدینه این به عنوان برده آزاد شده است، بیشتر از این که نیست. اینو میاد خواستگار زینب میشه. زینب بنت چی؟ بنت حارثه. ای کیه زینب بنت حارثه؟ این دختر عمه پیغمبره، خودش از این طرف دختر عمه پیغمبره، از پدرش هم خود بخواد از قریش بوده. خب این خیلی شریفه، خیلی کلاسش بالاست. وقت این زید بیچاره بیاد و خواستگار این بشه. حالا نکته اینه که کی خواستگار رو جور انجام میگیره؟ نه که زید بره اونجا، زید جرأت داشته بره، خود پیغمبر میره زینب رو برای زید چیز بکنه، خواستگاری میکنه. خب زینب خودش و برادرش عبدالله هر دو رد میکنن. حالا مؤدبانه رد میکنن، به فوری به پیغمبر نمیگن نه، ما بعد خبر میگن نمیخوام. چرا ما زینب زنه این بشه؟ بنا نداره. آیه نازل میشه، آیه بعدی که بعد از اون موضوع مسلمین و مسلمات و اینا، این آیه است. و ما کان لمؤمن ولا مؤمنه، میگم یه بار موضوع اول بس میشه. اینها مجموعه ای کارهایی که در باره پیغمبر است بخواد بگه، اون موضوع تموم شد، موضوع بعدی. حالا میگه چه ربطی به قبل داشت؟ ربط کل اینا اینی، اما حرف یک در باره پیغمبر، موضوع اصلی اگه بفهمی فهم که آیات چه ربط داره به. و ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اگر خدا دستور داد هیچ کس حق نداره خلاف بکنه. یعنی این خواستگاری دستور خداست، برنامه‌ای که خدا ساخته. حالا بعد ما میگم، حالا دیگه وقت نیست امروز که این چیز انجام بشه. اولینش میخواد اینو بشکنه که تو خیلی شریف شریف باش، اینم خیلی بیشار است باشه، اما یه مؤمنه زندگیش هم میچرخونه، باید قبول کنی. بلکه این مورد اونقدر مهمه که خدا دستور داده تو باید قبول بکنی. این آیه نازل شد، هم زینب و هم برادرش عبدالله هر دو فوری گفتن قبول. دیگه اصلا این کار همین جمعی آدمه مؤمن بودن، اونم نه که اینجوری اصلا گفتن خود چی مطابقه این بشه زنی بشم، اینجوری بود، یعنی خیلی طبیعی اینا رد کردن. اما وقتی این حکم خداست فوری اطاعت کردن، که اگر کسی اطاعت امر خدا نکنه گمراه خواهد بود، اینجوریه. وقت و با این ترتیب سنت جاهلی شکسته میشه، پیغمبر اینا رو به ازدواج هم در میاره، مهر رو هم خود پیغمبر میده، نگون همه کار رو پیغمبر میکنه، چون یه کل قضیه برنامه‌ای که دست خود پیغمبره. خب دستور خداست تو این کارا رو بکن، پیغمبر رنج میبره تو این قضیه داره انجام میده. حالا ما گفتیم اشاره هم کردیم، حالا بقیهش بعدا خواهیم گفت، که پیغمبر خودش انکار میکنه که این حالت قبیله‌ای که من از فلان قبیله ما این یه بردسته برده آزاد شده عمل باشه، این حرفا رو بریز دور و قبول بکنن، ازدواج هم کنن و این ازدواج انجام گرفت. خب دیگه حالا تا انجاست هست که این ازدواج انجام گرفته. بعد مرحله دوم بعدیشه که زید سعی میکنه که زینب رو طلاق بده. این مرحله دومه که باز هم خدا این رو خواسته که کل قضیه رو انجام بده. هم این سنت اولی رو شکست، حالا سنت دومی که به دنبال اینه. حالا انشاءالله هفته بعد. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.